دولت بینش و نگاه تولید ثروت به این حوزه وجود نداره. اونها هم مصادف میدونن زنبورداری رو فقط با تولید اثر. متاسفانه این نگاه وجود نداره. به ظرف قاطع عرض میکنم حتی نهادهای بین‌المللی اومدن تو ایران یک مقطعی مطالعات انجام دادن، یادم از دهه 90 حتی یه مرکز گردشگری و آپیتوریز در لرستان ایجاد شد در منطقه در دانشگاه لرستان که این قرار بود اصلا فقط خدمات گردشگری زنبور عسل بده. ما جمع‌بندی بکنم بحثمو، فرصت‌های بسیار بکر در حوزه زنبور عسل داریم که ناشناخته است، خلع داریم، باز مستاق بیار مثلا شما در کشور آلمان که میبینید ممکن مثلا میبینید 150 تا مرکز تکثیر فقط ملکه وجود داره، ولی شما در ایران بگردی شاید اونایی که مجوزدار و رسمی باشن به تعداد انگشت دست هم نرسن، در حالی که ما شاید چند برابر آلمان ظرفیت زنبورداری داریم.
و متاسفانه ملکه از مثلا کشورهای دیگه وارد میکنن که اونها اصلا میان کلونی ملکه و زنبورهای عسل ما رو ظاهرا
حالا اگه بخواییم وارد این داستان بشیم ببینید اصلا در
بحث
نجاد ملکی و واردات قاچاق ملکی و اینا آسیب هایی است که واقعا مسائل خاص خودشه، ولی چون تمرکز بر روی روستاست من میخوام عرض کنم که حالا بقیه بخشای کشاورزی هم به تبعش همینه، ولی همین حوزه زنبور عسل حتی نمیدونم شاید شنیده باشین مطالعات و تحقیقات وجوده که اصلا حوزه زنبور عسل به بحث مدیریت بهره‌وری آب هم کمک میکنه، به کمک به که بحث روز ما هم هست به اینها هم کمک میکنه، ولی خب میگم ما کار نکردیم روش، ما یک زنبورداری معیشتی داریم و غیر حرفه‌ای در حقیقت.
خواهی مهندس اگر صحبتی باقی مانده خیلی کوتاه ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من عرضم اینه که ما فعالیت زنبورداری رو در کشور باید به عنوان یک اکوسیستم در نظر بگیریم، یک اکوسیستمی که از جنبه های مختلف زیست محیطی، امنیت غذایی، اشتغال پایدار، مدیریت منابع اینها میتونه تاثیرگذار باشه. بله. وقتی با این نگاه بهش نگاه میکنیم نیاز داریم به یک جمعیت نخبگانی در حوزه زنبور عسل که طرف مشورت دولت قرار بگیرن، نهادهای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری قرار بگیرن در بخش‌های مختلف، نه فقط بخش کشاورزی، چون زنبورداری رو من یک فعالیت میان بخشی میدونم، یعنی هم حوزه سلامت هم حوزه گردشگری اینها میتونن بهره‌مند بشن ازش. ما نیاز داریم یک اکوسیستم و یک فضایی ایجاد بشه که ما نگاه و بینشمون متفاوت بشه به فعالیت پر، یعنی از یک فعالیت معیشتی شغل دومی فقط مشکل اشتغال کشور رو حل کنه برسیم به یک فعالیت حرفه‌ای تولید کننده ثروت و امنیت غذایی و سلامت مردم.
انشالله. خیلی تشکر میکنم، ممنونم از حضورتون، بسیار آموختیم از شما و با آرزوی موفقیت و تندرستی با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، بنده هم تشکر میکنم وقتی که در اختیار بنده قرار دید.
خواهش میکنم. به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. امیدواریم هر جا که هستید روزگارتون آباد باشه و فکرهای خلاقانه همیشه در ذهن شما باشه برای ایجاد یک کسب و کار جدید، به خصوص برای روستاییانی که به یک درآمد پایدار نیاز دارن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت در برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی وظایف، احکام و بخش‌های مختلف در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشور رو می‌پردازیم. برنامه‌ای که از سال 1403 آغاز شده و تا سال 1407 باید بگیم که در راستای اجرای اون تمام امکانات و ظرفیت‌ها در کشور باید اقدامات لازم رو انجام بدن. در برنامه هفتم ما به واکاوی موضوعات و نقش‌ها و وظایف تعریف شده برای بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازیم و بیشتر در این رابطه با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتگو می‌کنیم. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30036 37 و نظرتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید. در برنامه امروز ما به موضوع توسعه روستایی و زمینه‌های حکمرانی در برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازیم. همواره باید بگیم که روستاها به عنوان بخش قابل توجهی از ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورمون نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری برنامه‌ای توسعه‌ای بودن و در قانون برنامه هفتم توسعه هم به ویژه با روی کرده آمایش سرزمین تلاش شده تا منابع و امکانات بر اساس ویژگی‌های بومی، ظرفیت‌های محلی و مزیت‌های هر منطقه به کار گرفته بشه. دهیاری‌ها هم در این چارچوب موظفند با همکاری شوراهای روستا و نهادهای مرتبط طرح‌های توسعه و اشتغال رو در سطح روستا عملیاتی بکنن. اجرای پروژه‌های مختلف مثل بهسازی بافت‌های ارزشمند تاریخی تا حمایت از تولیدات محلی از جمله با مشارکت و ایجاد تسهیلات مالی در سطح روستا جزء وظایفی هست که تعریف شد و امیدواریم در این حوزه بتونن اقدامات لازم رو انجام بدن. ما در برنامه امروز برنامه هفتم بیشتر از این موضوع صحبت خواهیم کرد با همراهی کارشناس مربوطه. با ما همراه باشید. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
ماده 51 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سال 1403 تا 1407 به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقاء منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین، خصوصا جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا، ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات ذیل انجام می‌گیرد. الف، به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقاء نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیاء فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو مکلف هستند تا تکالیف سازمانی را در زمان مشخص شده به انجام برسانند. طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدودیت روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداری بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته متشکل از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل بنیاد مسکن استان، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و پلیس شورای اسلامی روستا و دهیار بررسی شده و به تصویب می رسد.
همراه هستیم با جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. آقای جاهد سلام، خوش آمدید به برنامه هفتم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. آقای جاهد، ما در برنامه امروز در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت و روستاها و دهیاری ها صحبت میکنیم و ببینیم که چگونه در برنامه هفتم پیشرفت به این نهاد توجه شده و چه نقشی برای دهیاری ها تعریف شده در راستای تقویت نهاد روستا و کمک به ساختار مدیریت روستایی در سطح کشورمون. کلیاتش رو از زبان حضرت عالی بشنویم. آیا در برنامه هفتم پیشم میدونیم که فصلی مختص به روستاها تعریف نشده، اما همه بخشها، نهادها، سازمانها به نوعی وظایف رو در رابطه با روستاها به عهده دارن. خیلی کلی از زبان عزت‌عالی بشنویم در رابطه با نقش و وظایف تعریف شده برای روستاها و دهیاری‌ها.
ممنون از شما. بله، نکته دقیقیه. این که به هر حال برنامه ها و قوانین برنامه 5 ساله قاعدتاً نوع و جنسشون از برنامه‌های میان مدتی هستش که یک پوشش زمانداری دارن برای 5 سال توسعه کشور. قاعدتاً اون چیزی که وجود داره در قالب این نوع برنامه‌ها اینه که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی رو پوشش بدن. میشه گفت تمامی برنامه‌های حالا 6 تای گذشته، 6 برنامه 5 ساله گذشته و حالا برنامه هفتم به نوعی تو این چارچوب جلو رفتن، شکل گرفتن و شاید بشه گفت هر برنامه نسبت به برنامه قبل کامل‌تر شده، با نقدهایی که وجود داشته اومده، یک بخشیش که مخفول بوده پررنگ شده و نهایتاً تکامل رسیده. اما حالا اگر مختص برنامه هفتم ما بخوایم صحبت کنیم، ما اگر 2 حوزه شهر و روستا رو در نظر بگیریم و حالا در این برنامه و بحثی که تمرکز داریم روش بحث روستا، خب قاعدتاً تمامی دستگاه و نهادهایی که در سطح دولت، چه در سطح کلان چه در سطح محلی فعالیت میکنن، قطعاً یک بخشی از وظایفشون مربوط به روستا هست. خب این یک قالب کلیه که ما داریم، یعنی ما نمیتوانیم بگیم که مثلا دستگاهی وجود داره که خب بخشیش حتی به روستا نرسه، کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره. ولی به هر حال توی برنامه هفتم بر اساس فصولی که فصول هفتگانه است اگر اشتباه نکنم، هفت تا فصل پخش شده کل این مواد، که این هفت فصل ها رو هم اگر بخوایم یک مرور کلی فقط عناوین رو بگیم، اقتصاد زیر ساخت هاست، امور فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری و آموزش، سیاست خارجی، دفاع و امنیت و مسائل اداری، حقوقی و قضایی. این هفت تا فصلیه که کلی این مواد و تباصر در واقع در
مرتبط با حوزه روستا و دهیاری ها باید
دقیقا.
چون فصول برنامه هفتم پیشرفت خیلی بیشتره،
منظورم آره بیشتر هفت
اجاز نشه که
در واقع، ولی فصل بندیش به لحاظ چارچوب خودش، ولی ما فصل کلی و در کشور مثلا هفت حوزه اصلی بود که همین هفتایی که در واقع و 120 ماده هم در واقع در این قانون هستش. حالا میبینیم که بر اساس این حوزه هایی که ترسیم کردیم، قطعا میشه گفت که هر حوزه یک وزارتخونه، چند تا سازمان، چند تا وزارتخونه، خب خیلی متمرکزه. وقتی ما بحث از حوزه اقتصاد میزنیم، قطعا وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای این چنینی شاید موادی بیشتری اقتصاد دادن و غیره. اما حالا من میخوام یک جور دیگه هم قضیه رو ببینم. حالا ما با یک سکونتگاهی روبروی به نام سکونتگاه روستایی
من.
این سکونتگاه روستایی یک مدیریت محلی داره به نام دهیاری که بر اساس قانون تأسیس دهیاری ها در واقع تأسیس شده، از وزارت کشور مجوز صدور گرفت، صادر شده و در واقع مشغول به فعالیت هستش و یک وظایفی داره، یک تکالیفی داره. یک وظایف و تکالیفش در آیین نامه های در واقع مرتبط با خود دهیاری هاست و بخشش هم در قوانین دیگر. مثلا میگم اگر در بحث مدیریت پسماند صحبتی بشود، درسته که یکی از وظایف ذاتی دهیاری و مدیریت پسماند در سطح روستاست، اما در قانون مدیریت پسماند ها هم اونجا نقش داره دهیاری و سایر موضوعات این چنینی. مثلا اگر که در قوانین و مقررات یا تکالیف قانونی وزارت جهاد فعالیتی در حوزه روستا دیده شده، قطعا پس از این شکلگیری این نهاد به نام نهاد دهیاری دیگه، چون مدیریت روستا بر عهده دهیاری هست، قطعا وزارت جهاد یا ادارات و واحدهای تابعه شهرستانی و استانیشون هماهنگن با دهیاری ما در پیشبرد امور. ولی حالا کلا بخوام در پاسخ به صحبت شما یک موضوع، یک جمله، یک پاراگراف رو بخوام بگم، این که بر اساس وظایف و تکالیف این نهادها و دستگاه‌ها این مسئولیت رو که دارن و فقط میمونه این که اجرای این، یعنی اجرای این از سطح کلام و در سطح استان میخوایم برسیم، در سطح استان چگونه خواهد بود. چون ما یک برش های استانی داریم که اون برش های استانی قطعا با هماهنگی استانداری، یعنی به عنوان یک ساختاری که شاید بشه گفت دولت کوچک هست و هماهنگ کننده، پیگیری کننده، ناظر بر این برنامه های دستگاه هست پیش می رود و ما در سطح استانداری اداره کل یا دفتر امور روستایی و شوراها رو داریم که امور مربوط روستایی و شوراها رو در اونجا در واقع پیگیری می کنن. که خوشبختانه اینها بازوهای اجرایی ما هستن در سطح استان، 31 دفتر امور روستایی و هماهنگ کننده همین در واقع برنامه ها و سیاست ها هستن و بعضا در کمیته ها یا کمیسیون های مربوطه در سطح استان نقش دارن، چه به عنوان دبیری، چه به عنوان عضو، چه به عنوان ناظر. و به هر حال تمام تلاش ما در مجموعه وزارت کشور، سازمان‌های وابسته از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور اینه که بتوانیم تمامی فرصت‌ها، ظرفیت‌های قانونی که چه در قانون برنامه هفتم، چه در بودجه سنواتی و غیره وجود دارد و همسو کنیم با توسعه روستاییمون با محوریت دهیاری ها. حالا یه بخشش تکالیف خود ما هست ما انجام میدهیم، یه بخشش هم مطالبه گری ما هست از سایر دستگاه و نهادهایی که در این بخش ها.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
مطمئن باشید ما در مجلس شورای اسلامی و دولت بر این موضوع مصممیم و همه رابطه هامون، ما وفاق ملیمون، میثاق ملیمون، هماهنگیمون، هر چی هست، حرف آخر و اولمون رساله عملیه ما برنامه هفتمه.
برنامه هفتم توسعه کشور و رشد اقتصاد 8% عدالت اجتماعی و توسعه پایدار متمرکز است. در این برنامه هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از اقشار آسیب پذیر و در ادامه گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی از اولویت هایی است که در برنامه دیده شده. علاوه بر آن توجه ویژه‌ای به حفظ محیط زیست، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و کاهش نابرابری ها دارد. تا با اصلاح این ساختارها مسیر پیشرفت کشور هموار شود.
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه اقتصادی و ثبات مالی. در این بخش تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع دانش‌بنیان، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان اولویت‌های اساسی مطرح شده. در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار برنامه هفتم پیشرفت به مدیریت بهینه منابع طبیعی، مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش آلاینده ها پرداخته. حفظ منابع آب و خاک، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف از جمله اهداف این بخش به شمار می‌رود.
هم تنبیه می‌کنیم و هم تشویق. طبیعتاً اولویت ما تشویق است و حتما به دنبال تنبیه نیستیم، ولی اگر جایی ببینیم وقت کشور، وقت مردم، ظرفیت‌های کشور هدر میره، حتما به وظیفه خودمون عمل میکنیم و خودمون رو هم در مقابل مردم و عزیزانمون، من جمله زینفان اصلی که مردم ما هستن و بخش خصوصی و مجاهدان امروز عرصه اقتصادی ما هستن و در 8 پیشران اولویت داره برنامه هفتم، مهمترین پیشرانمون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
آقای جاهد، یه نکته که خیلی مهم هست در برنامه هفتم پیشرفت و دوست دارم حتما پاسخش رو از زبان حضرت عالی بشنویم اینه که نگاه حاکم و برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با نهاد روستا و حالا نقش دهیاری ها در راستای توسعه روستایی محسوب میشه یا مدیریت روستایی، موضوعی که به نظر میاد دوتا نگاه متفاوت نسبت به این قضیه وجود داره و از زبان شما بشنویم که نگاه حاکم یا روح حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت معطوف به کدوم یکی از موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم، توسعه روستایی یا مدیریت روستایی؟
با توجه به ماهیتی که در قانون هفتم وجود داره، به هر حال عنوانش هم توسعه است، یعنی توسعه‌ای، یعنی جنس توسعه‌ای. خب ما در تعریف توسعه میگیم که تمامی ابعاد، یعنی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی که در زندگی، در زیستگاه، در سکونتگاه و در مجموعه فرایند زیستن وجود داره رو شامل میشود. خب در وهله اول میشه گفت این قانون نوعش توسعه‌ایه. به لحاظ احکام، تباصر، موادی که وجود داره در این قانون قطعا به سمت توسعه‌ای رفته، یعنی در واقع به سمت اینکه این ابعادی که شامل توسعه میشه رو با توجه و با محوریت یک دستگاه و نهاد زیر آب بتونه دنبال بکنه. این خب قاعده کلی که وجود داره. خدمتتون عرض کنم که دهیاری ها هم
در رابطه با روستاها هم معتقد هستید نگاه معطوف هست به توسعه روستا.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا اگر ما بخوایم مثال بزنیم، اگر ما میگیم که وزارت جهاد، خب از گذشته خب وزارت جهاد فعالیتاش و نقشش تنیده بود با روستا، حالا قبل از این که اصلا دهیاری وجود داشته باشه، ولی خب به هر حال وزارت کشاورزی، قبلا آبادانی، همه اینها وجود داشته و چون که جامعه هدف وزارت جهاد کشاورزی عملا میشه گفت بخش عمده‌ایش روستاییان هستن، تولید کنندگان، بهره برداران بخش کشاورزی هستن، قاعدتا این تنیدگی وجود داره. خب در برنامه هفتم هم همین دیده شده، یعنی مثلا اگر ما در حوزه امنیت غذایی داریم صحبت میکنیم، اونجا نقش وزارت جهاد بسیار پررنگه، از الگوی کشت، تامین نهاده ها، نمیدونم عرضه، نمیدونم فروش، خرید، همه اینها، دام، طیور، اینا دیده شده. اما این در بعد کلانه
بله.
ولی در بعد برنامه‌های سنواتی خودشون هم به صورت برش‌های ریستری برنامه‌های سالانه رو دارن قطعا. یعنی این اتفاق میفته، یعنی بیشتر نگاه توسعه‌ای هست و هر کدوم این دستگاه تمرکز دارن روی اون در واقع برنامه‌ای که دارن و اجرایی که باید اتفاق بیفته.
سوالی که پیش میاد اینه که اگر نگاه توسعه روستا حاکم بود، قاعدتا باید میومدیم و تکالیف، احکام و وظایف مستقیمی رو برای نهادهای مرتبط با حوزه روستا و دهیاری‌ها تعریف می‌کردیم. اینکه هنوز اون خنده متولی وجود داره در اون شکی نیست، اما میتونستیم با نهادهایی که به صورت مستقیم با نهاد روستا در ارتباط هستند و وظایفی رو برای اونها تعریف کردیم، وظایفی رو هم به صورت مستقیم، احکامی رو هم به صورت مستقیم برای اونها تعریف بکنیم و از این فاصله تعریف تکالیف به صورت غیر مستقیم برای روستاها در واقع جدا بشیم و تلاش بکنیم که این توسعه روستایی رو ببینیم. حتی ما شاخصهایی هم نداریم برای این که سنجش بکنیم توسعه روستایی رو، اگر هست بفهمید. درسته در حوزه اشتغال ما آمارهایی رو داریم، ولی صرفاً آمار هستن اینها آقای جاهد و تبدیل نمیشن به شاخصهایی که کمک بکنه به این که ما درک بکنیم، احساس بکنیم که توسعه روستایی داره شکل میگیره و در مسیر توسعه روستایی هست.
درسته، ولی شاید یه مقدار این برگردی و متأثر از روندی که در جهان داره اتفاق میفته باشه. یعنی این که شاید تعریف ما از روستا به صورت سنتی یک چیز باشه، ولی تعریف دنیای امروزی از روستا چیز دیگه است. در روستای قدیم، یعنی حالا اون فضا و اون شرایطی که حاکم بود در قدیم، ما ارتباط این شهر و روستا یا حتی روستا با سایر جوامع در کشورهای دیگه به این گستردگی امروز نبود. بله. امروز شاید یک روستایی ما از طریق اینترنت بتواند رصد کنه تمام اتفاقاتی که در جهان میفته.
حالا مرزها اونقدر تعریف نشده، ولی یعنی باید بگیم که مرزها رو کنار گذاشتیم و دیگه نمیتونیم تعریف کنیم، اما ماهیت نهاد رو نمیتونیم منکر بشیم. ماهیت نهاد روستا به نظر من غیر قابل انکار هست با توجه به اون سبک زندگی که ما در روستا شاهد هستیم و این تمایز رو ایجاد میکنه بین روستا و شهر، فارغ از مرزبندی های جغرافیایی که ممکنه صورت بگیره.
بله، نه حرف درسته. من در تایید صحبت شما میخوام اینو اشاره کنم که به قول شما ما نمیتوانیم بگیم یا مثلا یه روستایی وجود نداره. نه، روستا که هست، وجود داره، یک سکونتگاهی هست، اصلا محل تولیده، یعنی بسیاری از صنایع وابسته به تولیدات روستا، امنیت غذایی هست، همه اینا وجود داره. اما چند تا نکته اساسی وجود داره که شاید اینها نکات اصلی و فنی این موضوع باشه. ما روستا رو داریم، توسعه‌اش هم دادیم، علاوه زیر ساختی الان اکثر روستاهای ما به لحاظ شبکه برق، گاز، تلفن، اینترنت، همه این پوشش ها خوب کامل. اما در بعد اقتصاد، در بعد اشتغال، در بعد زیست محیطی اتفاقاتی افتاده یا کم توجهی شده که چه اتفاقی شده؟ اون سکونتگاهه باعث شده که یه تعداد از اون جوونا، یه سری ساکنینی که در اون روستا بودن، بر حسب نیاز، به دلیل تغییر الگوی زندگی، سبک زندگی، نیازها، مطالبات، اونجا رو ترک کنن. یعنی در واقع روستا بیان به شهر نزدیکشون. چرا؟ به خاطر بیکاری مثلا، چرا؟ به خاطر یک سطح رفاه بالاتری، به خاطر خیلی جاذبه های دیگری که وجود دارد. خب حالا پس ما داریم تمام این زیر ساختا رو، اما یه سری ابعاد فرهنگی دیگه، اقتصادی دیگه باعث شده که یک مقدار این روستا ماهیتش متفاوت بشه. از تولید در واقع یه مقدار فاصله بگیره، یعنی در واقع اونها یه بخششون مصرف کننده بشن، در صورتی که روستا اصلا ماهیتش با تولید عجینه. یعنی ما روستا و روستایی رو با تولید و تولید کننده میشناسیم.
بله.
حالا میخوام بگم این ابعادی که اگر که تمامی دستگاه‌ها به درستی این نقاط ضعف و قوت رو بشناسن، قطعا میتوانند کمک کنن به توسعه روستایی.
یه نکته دیگه هم که مهمه، این پراکندگی در سیاست‌ها برای نهاد روستا، سیاست گذاری که ما داریم انجام میدیم که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد، اما همینک همراه بشیم با جناب آقای دکتر حسین شنوایی، مدرس دانشگاه تهران و دکترای برنامه‌ریزی روستایی، در رابطه با زمینه‌های حکمرانی در برنامه هفتم پیشرفت در توسعه روستا صحبت ایشون رو بشنویم.